یاد این رویداد به خاطر بگونه مستقل تایید شده نمیتواند، زیرا محل رویداد تحت کنترل طالبان است و دسترسی خبرنگاران به آنجا هم محدود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام دوستان مجله آزادی، من فیض الله قرداش با یک برنامه دیگر در خدمت هستم و این مطالب را گرد آوردم. سخن هفته در مورد پرخوری، داستانی با عنوان هنر عروس، جالب ها در رسانه ها. درست بنویسیم تا درست بخوانیم. گرایش فرزندان به دوستی با جنس مخالف. ترجمه شعر مفهوم شعر را می رساند. اما نخست توجه کنید به سخن هفته.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
احمد شاملو میگوید به ساعتها بگویید بخوابند، بیهوده زیستن را به شمارش نیازی نیست. براستی هم زیستن بدون هدف زیای عمر است و تکرار و ادامه این گونه زیستن به جز افزایش طفیلیان جامعه و بار دوش آنها و سایرین نامی را نمیتواند در خود داشته باشد. آنهایی که دنیا را فقط به خورد و نوش و خواب راحت اختصاص می دهند، چنین می انگارند که زنده های روی زمین تنها به خوردن نعمات این دنیا به کره خاکی آمدند و تا می توان از آن استفاده نمود. و این لطان دوران ما از این بیخبرند که به پاس حیات و زیستن چه وجایبی در پس منظر آنها قرار دارد. و اگر میوه درختی را که تو خوردی و جیبه غرس نهالی برای آیندگان را نیز به دوش داری، و اگر نه به گفته فردوسی بزرگ چو برگیری از کوه و ننهی به جای، سرانجام کوه اندر آید زپای. این گونه ها مشخصا جایگاه خاصی در روی زمین ندارن و طایفه و قبیله و تکلم زبانی را نمی شناسن. در هر کنج زمین می توانید سراغ آنها را بگیرید. خیلی خرد بودم، پدرم می گفت خارجی ها خیلی غذا کم می خورن و از همین رو آنها لاغر و اکثریت مردمان ما چاق و بدشکل استیم و دایم از امراض داخله چون درد میده و روده شکایت دارن. اما امروز که من پدر شدم میبینم از طریق رسانه های تصویری غربیان نسبت به ما شرقیان چاقتر و مبتلا به امراض گوناگونن و هر روز از امراض تازهی از بابت وزن بیشتر یادهانی میشود. پس رسیدیم به این نتیجه که اعتدال در خوردن و سایر لحظات فارغ از کار باعث افزایش عمر آن هم به سلامتی خواهد بود. بخصوص در این روزهای قرنطینه از ویروس کرونا که زیاده ها در خانه اند و تنها می خورند و خواب می کنند و فعالیت جسمی ندارند و از آن گذشته در بین شرقیانی که توان اقتصادی معتدلی دارند، هوس آن خوری و فرمایش غذاهای چرب و گوشتدار و کباب ها و خوراک سه وقت شماری را نه تنها چاق نموده، بلکه آن اصطلاح عوام صادق می نماید که از زیر باران گریخته و زیر ناوه نشستن. از کرونا خود را قرنطینه خانه نموده و با خوردن غذاهای خارج از برنامه مصاب به امراض گوناگون دیگر شدند، به خصوص شماری که امراض عمده قلبی، شکر، فشار خون و امثال آنها را دارند و مددرسان انکشاف ویروس کرونا در جسمشان شدند که امروزه تلفات آن نیز کمتر از کووید 19 نیست. یکی از روانکاوان به این گونه تن پروران می گفت اگر خود نتوانستید جلو پرخوری و تنبلی را بگیرید، لااقل برای فرزندان و سایر اعضای خانواده این عمل را تلقین نکنید که تن پروری یک تن سبب پرخوری دیگر اعضای فامیل نیز می شود، چون که دیگدان مشترک غذای مشترک دارد. چه می شد که این گروه در قرنطین نیز برای خود مصروفیت های مربوط به شرایط حیاتی خود را می داشتند و هر کس نظر به تخصص خود کارهای آنلاینی در اینترنت، فعالیت کشت و کار و وارسی از وضعیت صفایی و رنگمالی منزل و یا مصروفیت های تولیدی را انجام می دادند و از این گونه تن پروری هایی که سبب مصاب شدن به امراض گوناگون می شود دست بکشن. خلاصه این روزهای کرونایی و این تن پروری ها نیز خواهد گذشت و باز همه مردم بر سر کارهای خود خواهند رفت، به شرط آن که کمی دقت شود. به آن دو بیت نظامی گنجوی عمل کنیم که گفته بود: روزی اگر غمی رسدت تنگ دل مباش، رو شکر کن مباد که از بد بتر شود. ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت این شام صبح گردد و این شب سحر شود. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org.
می گویند یک نسل بعد از حضرت آدم و بی بی هوا بین خشوع و عروس یک پشک سیاه گذاشته و پس از آن کمتر مادر شوهری را می‌یابیم که با عروس مثل دختر خود محبت کند و او را دوست داشته باشد و این هنگامه تا هنوز رای حل خود را نیافته و در شرق و غرب و شمال و جنوب کره خاکی ادامه دارد و هیچگاهی به ثبوت نرسیده که در این میان خشوع ملامت است یا سنو، یا خشوع از عروس کدام توقعات را دارد و عروس از خشوع چگونه محبت را طلب می نماید. خلاصه به اصطلاح دعای پیر رفته تا قبول شود. اما آگاهان امور اجتماعی و خانوادگی این مسئله را یک روند تقلیدی می دانند که نسل به نسل زیر سایه انعنات ناپسند خودخواهی ناشی از محرومیت‌های مشترک بین خشوع و عروس رشد نموده است، وگرنه به باور آنها ترک این خصایص و پیوند شیرازه‌های فامیلی آنقدرها مشکل نبوده و تنها دقت عمل و جلوگیری از عصبانیت‌های دو جانب کافی است که تار عنکبوت میان این دو مقاومتر شده و در انتها به تناب ناگسستنی تبدیل شود. در کشور ما افغانستان که تا هنوز رسوم و انعنات ناپسند دایما یک سر و گردن بالاتر از قوانین شرعی و مدنی را می رود، زنان که تا هنوز به پسر خود عروس نگرفتند قصوری می خوانند که اگر صاحب عروس شوم چنان سخت دست باشم که نفس در سینه سنو قفس شود، و در عین مسئله دختر که هنوز روی شوهر ندیده است در نزد خود قرار می گذارد که اگر عروسی کند هیچگاهی افسار حیات خود را به دست خشوع نخواهد داد. اینجاست که چنین می پنداریم که اگر دهها نسل پی هم بگذرد این عنعنه از بین نخواهد رفت. اما آنقدرها ناامید هم نباید شد. می شود از تعداد کمی از خشوع عروس هایی که به این خرافات پشت پا زده و رای حل های مناسبی را دریافتند تقلید کرد و زندگی با کیفیت را تجربه نمود. به این داستان کوچک توجه کنید که یک عروس با چه راهکاری مانی بدخلقی های خشوع می شود. دختری ازدواج کرد و به خانه شوهر رفت، ولی هرگز نمی توانست با خشوع خود کنار بیاید و هر روز با هم جر و بحث و مشاجره می کردند. عاقبت یک روز عروس نزد داروسازی که دوست صمیمی پدرش بود رفت و از او تقاضا کرد تا زهری به او بدهد تا بتواند مادر شوهرش را بکشد. داروساز گفت: اگر زهر خطرناکی به تو بدهم و مادر شوهر تو کشته شود، همه به تو شک خواهند برد. پس معجونی به خانم داد و گفت که هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر بریز تا زهر معجون کم کم در او اثر کند و او را بکشد، و در ضمن توصیه کرد تا در این مدت با مادر شوهر مدارا نماید تا کسی به او شک نکند. عروس خانم معجون را گرفت و خوشحال به خانه برگشت و هر روز مقداری از آن را در غذای مادر شوهر می ریخت و با مهربانی به او می داد. هفته ها گذشت و با این مهر و محبت گویا تقلبی عروس، اخلاق خشوع هم بهتر و بهتر شد، تا آنجا که یک روز عروس نزد داروساز رفت و به او گفت: آقای دکتر، دیگر از خشویم متنفر نیستم. حالا او را مانند مادرم دوست دارم و دیگر دلم نمی خواهد که بمیرد. خواهش می کنم داروی دیگری به من بدهید که تا زهر را از بدنش خارج کند. داروساز لبخندی زد و گفت: دخترم، نگران نباش. آن معجونی که به تو دادم زهر نبود، بلکه زهر در ذهن تو بود که حالا با عشق و محبت به مادر شوهرت از بین رفته است.
در این شماره دو جالب از رسانه ها داریم. اولی، موفقیت متفاوت دو برادر از سایت مریم سلیم، و دومی، عید مسلمین در تکت پوستی کشور کانادا از فیسبوک برشنا نظری ژورنالیست آزاد. نخست، موفقیت متفاوت دو برادر. دو برادر بودند که یکی از آنها معتاد و دیگری مردی متخصص و موفق بود. برای همه معما بود که چرا این دو برادر که هر دو در یک خانواده و با یک شرایط بزرگ شدند، سرنوشتی متفاوت داشتند. از برادر معتاد علت را پرسیدن، پاسخ داد: علت اصلی شکست من پدرم بوده است. او هم یک معتاد بود. خانوادهش را لتکوب می زد و زندگی بدی داشت. چه توقعی از من دارید؟ من هم مانند او شدم. از برادر موفق دلیل موفقیتش را پرسیدن. در کمال ناباوری او گفت: علت موفقیت من نیز پدرم هست. من رفتار زشت و ناپسند پدرم را با خانواده و زندگیش را می دیدم و سعی کردم که از آن رفتارها درس بگیرم و کارهای شایسته ای جاگزین آنها کنم. طرز نگاه هر کس به زندگی دنیای او را می سازد. برشنا نظری ژورنالیست آزاد می نویسد: عید مبارک، اخترم و مبارک شه. شبکه خدمات پوستی کانادا، کانادا پوست، تکت جدید پوستی را به مناسبت تجلیل از هر دو عید مسلمانان منتشر کرده است. این تکت پوستی که روی آن به زبانهای فارسی و عربی عید مبارک نوشته شده است، از نخستین روز عید سعید فطر در سراسر کانادا مورد استفاده قرار گرفت. شبکه خدمات پوستی کانادا در سال 2017 میلادی نیز تکت پوستی متفاوتی را به هدف ابراز احترام به عقاید مسلمانان منتشر کرده بود. آزادی مذاهب و حمایت دولت‌های ایالتی و دولت فدرال کانادا از آن یکی از اصل‌های تسجیل یافته در منشور حقوق و وجایب کشور کانادا است.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید. درست بنویسیم تا درست بخوانیم.
از سلسله برنامه های آموزشی مجله آزادی.
شنونده ها و علاقمندان درست بنویسیم تا درست بخوانیم آگاهند که این برنامه هدف آموزشی دارد و به خاطر ترک شماری از بیجانویسی و تکرار آن که برای شاگردان و محصلین رفته رفته به یک اعتیاد مبدل می شود ارائه می گردد و از این که در پیشکش آن نیز کوتاهی های موجود است قبل از قبل پوزش می خواهم و به این باورم که خالی از مفاد نیست. با این امیدواری می پردازیم به شرح شماری از کلمات و واژه هایی که باید درست بنویسیم تا درست بخوانیم. شعر نوشتن. برخی در زبان فارسی دری مصدر نوشتن را در مورد شعر به کار می‌برند و می‌گویند شعر نوشتن، در حالی که نوشتن در فارسی تنها برای نگارش نثر یعنی متون منثور به کار می‌رود. به جای آن بهتر است بنویسیم سرودن و گفتن. شکرگزار به زال و یا شکرگزار به زه. شکرگزاری به زه که معنایش سپاسگزاری است به مفهوم انجام دادن فرایند شکر کردن از چیزی، کسی یا موردی است. بنابراین باید به زه نوشت نه به زال. و اگر به زال بود مصدر گذاشتن نهادن معنا می دهد. سباحت سین به الف حیت به معنای شنا کردن و شناگری است و سباحت به صوت به مفهوم زیبایی و جمال. سحر به سین حیره به معنای صبح زود و سحر سین هی دو چشمره به مفهوم بیداری و شب زندداری است. رضا رزوات الف به معنای خوشنودی است، اما رضای رزات الف عین به مفهوم شیر خوردن، شیرخوار و شیرخوارگی است، یعنی برادر رضایی. زن کتبانو، کتبانو به معنای خانم خانه است و کاربرد زن کتبانو نادرست است. به جای آن باید نوشت بانوی خانه، خانم خانه. شب دیروز، برخی از دوستان که شمارشان اندک است این روزها در فیسبوک چنین می نویسند شب دیروز که نادرست است، به جای آن بهتر است بنویسید شب گذشته و دیشب. دسترس یا دسترسی.
دسترس در لغت به معنای دست یافتن به چیزی یا کسی است. برخی به آخر این کلمه یای اسم ساز افزود می کنند و آن را به گونه دسترسی به کار می برند که نادرست است، چون کلمه دسترس خود اسم است و به افزودن یای اسم ساز در پایان این واژه نیاز نیست. بهتر است همان دسترس را به کار ببریم. سعدی علیه الرحمه نیز گفتن اگر مرا به زر و سیم دسترس بودی، ز سیم سینه تو کار من چو زر می گشت. دست جمع، کلمه دسته و جمع هم معنا هستند. با کار بردن دو واژه هم معنا در کنار هم، یعنی دست جمع، نیازی نیست. به جای آن بهتر است از واژه های جمعی، گروهی، همگانی بهره مند شویم. خصوصیت ویژه، ویژگی خاص و خصوصیت خاص. کاربرد این ترکیب ها خصوصیت ویژه، ویژگی خاص و خصوصیت خاص نادرست است، زیرا خصوصیت و خاص در زبان پارسی به معنای ویژه است. اگر بگوییم خصوصیت ویژه می شود، نه ویژه ویژه. به همین سان ویژگی خاص هم معنا نمی دهد و خصوصیت خاص هم نامفهوم و بی مورد است. به جای این همه به تنهایی می توان نوشت ویژگی یا خصوصیت و یا هم خاص، مانند او انسان ویژه است. خصوصیت احمد ستایش برانگیز است. برادرم شخصیت خاص دارد. دماغ و دماغ. واژه دماغ یعنی به فتح دال پارسی است، به معنای بینی است، اما دماغ به کسر دال واژه عربی است و مفهوم آن مغز است. دوران به معنای گردش و چرخش بوده، به فتح دال و فتح واو، و دوران به معنای مقطع خاصی از زمان و نیز زمانه است. ثنای به سه در لغت به معنای ستایش، مدح، دعا و درود است، اما ثنای به سین، سین نون الف، معنایش روشنایی در زبان پارسی است. تألیف و تصنیف. تألیف ت الف امز لام یا ف، و تصنیف ت صاد نون یا ف. هنگامی که کتاب یا رساله ای را با بررسی و استفاده از نوشته های پیشین و منابع گردآوری می کنیم، با آن تألیف گفته می شود، مانند بیشتر کتاب ها و رساله های تحقیقی. اما اگر کتاب یا رساله ای را بدون استفاده از منابع دیگر می نویسیم، با آن تصنیف می گویند، مانند گلستان و بوستان سعدی علیه الرحمه. خرد و خورد. خرد خیر ری دال به معنای کوچک است، اما خی و ری دال به معنای خوردن است. به همین سان خاتم، خی الف ت میم، به معنای انگشتر و نگین انگشتر، و خاتم به کسر ت به مفهوم پایان رساننده و ختم کننده است. برخی از دوستان پرسیدن کاربرد بانوی نخست درست است یا نخست بانو؟ کاربرد بانوی نخست هم غلط فاحش نیست، چون تا جایی جا افتاده در زبان پارسی، اما گونه هنجارمند آن در نگارش نخست بانو است، مانند نخست وزیر. در گونه عربی آن هم صدر اعظم است، نه اعظم صدر. اقدام و اقدام. اقدام به فتح الف جمع قدم، قدم ها و گام ها است، و اقدام به کسر الف هم به معنای کاری را انجام دادن است. علیم، الف لام یا میم، به معنای دردناک، المناک، و علیم به عین نیز به معنای دانا و آگاه است. عاجل و عاجل. عاجل الف مد جیم لام، به معنای زمان آینده، و واژه عاجل به عین الف جیم لام به معنای زمان حال و نیز فوری است. اطلال به توی و اطلال به ته. واژه اطلالبته جمع واژه تل بوده، به معنای زمین‌های بلندتر از زمین‌های اطراف است. اما اطلالبتوی جمع واژه تلل بوده، به معنای آثار بجامانده از خانه ها و بناهای خراب شده است، مثل قصیده امرؤ القیس با عنوان اطلال و دمن. اسمار الف سه میم الف ره جمع سمر به معنای میوه و نیز حاصل است. اما اسمار بسین جمع کلمه سمر، سمر بسین بوده و به معنای داستانها و افسانه ها می باشد. اسیر بسه الف سه یاره کلمه اسیر به معنای عالی، بلند، برگزیده و مکرم است. و نیز فردوسی می گوید یکی آتشی داندن در هوا، به فرمان یزدان فرمان روا، که دانای هندیش خاند اسیر، سخنهای چرب آورد و دلپذیر. اما اسیر بسین به معنای فردی که توسط دشمنش گرفتار می شود و یا هم توانایی رها شدن از وضعیت نامناسب را ندارد. اسیر عین سین یاره به معنای دشوار و سخت است. اما اسیر عین صاد یاره هم داریم، به معنای اساره و شراب هست. احوال الف ح واو الف لام جمع واژه حال به معنای وضعیت و موقعیت است. اما احوال به دو چشمه جمع واژه حول بوده و به معنای ترس و بیم هاست. احیا به فتح الف جمع حی به معنای زندگان و نیز قبیله است. ولی احیا به کسر الف معنایش رونق، رواج، اعتبار بخشیدن، شب زنده‌داری و نام های شب 19 21 و 23 ماه رمضان است که در شبها مسلمانان به شب زنده‌داری و عبادت می پردازند. این بود چند تذکر در مورد درست نویسی و درست خوانی که با سپاسگزاری از استاد جاوید فرهاد و اضافت با شما نقل کردم. تا برنامه دیگر درست نویسی، بدرود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، سخن هفته، شرح حال شعرا و نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
روانشناسی اطفال و دانستن آن برای والدین تا حد ممکن الزامی به نظر می رسد. در جهان کنونی بی توجهی به اطفال تیشه و ریشه آینده آنها پنداشته می شود. چندی پیش همکارم مرسلین ارسلا به بهانه روز بین المللی کودک در مورد وظیفه والدین در قبال کودک مطلبی داشت و در این شماره اشتباهات والدین در گرایش فرزندشان به دوستی با جنس مخالف چیست گفتنی هایی دارد که با هم می شنویم.
برخورد و عملکرد والدین با فرزندان، یعنی از دوران کودکی تا جوانی، نقش بسیار عمده در شکلگیری اخلاق، روحیات و فرهنگ آنها دارد. بر همین اساس است که متخصصین ریشه همه کارها و فعالیت‌های فرزندان را در نوع عملکرد والدینشان می‌بینند. یکی از مهمترین بحران‌های دوران نوجوانی و قبل از ازدواج جوانان، دوستی با جنس مخالف است. بسیاری از جوانان به دلیل برخی کمبودها و فشارها و تنها برای فرار از آنها و رسیدن به آرامش به سمت جنس مخالف سوق می‌یابند و گمان می‌کنند که تمام مشکلاتشان در سایه ازدواج با فرد مقابل قابل حل می باشد، در حالی که این کار آنها مصداق بارز ضرب المثل از چاله در آمدن و به چاه افتادن می باشد. اشتباهات والدین در این زمینه: عدم آموزش صحیح والدین به فرزندان در مورد جنس مخالف. اغلب نوجوانان در سنین 12-13 سالگی به دلیل بیداری غریزه جنسی نسبت به جنس مخالف مشغولیت ذهنی پیدا می کنند و می خواهند بدانند که جنس مخالف آنها چگونه آدمی است. اگر در این شرایط به آنها درست اطلاع داده نشود، به علت کنجکاوی به سمت دوستان و اطرافیان می روند تا پاسخ پرسش‌هایشان را دریافت نمایند. به همین دلیل یا به اطلاعات غلط دوستان و سایت‌ها و یا با دوست‌های خطرناک با جنس مخالف مواجه می‌شوند. محدود کردن مطلق فرزند در برخورد با جنس مخالف توسط خانواده. گاه خانواده‌ها نوجوان خود را از هر گونه برخورد با جنس مخالف محروم کرده و آنها را به شدت از این امر باز می‌دارند، زیرا هر گونه ارتباط با جنس مخالف را برخلاف شرع و گناه می‌دانند. در حالی که در دین اسلام برای برخوردهای فرهنگی و اجتماعی زن و مرد با یکدیگر حدود مشخص شده است و برخورد آنها در قالب این حدود هیچ مشکلی ندارد. نبود قانون محبت در خانواده، برقراری پیوند روحی و عاطفی عمیق بین والدین و فرزندان از اهمیت خاص برخوردار است. این پیوند سبب می شود که بسیاری از نیازهای روحی و عاطفی فرزندان در محیط خانواده برآورده شود و آنان دچار کمبودهای عاطفی نگردند. افرادی که از چنین روابط روحی سالم در محیط خانه محرومند، دچار کمبود محبت و عاطفه شدند و برای جبران کمبودی‌هایشان به سوی دوست با جنس مخالف برای تامین نیاز به محبتشان پیش می‌روند. البته گرایش به این نوع دوستی‌ها در دختران بیشتر از پسرها می‌باشد. سختگیری خانواده در مورد ازدواج. متاسفانه برخی از والدین در زمینه ازدواج فرزندانشان تنها به بهانه اینکه بزرگتر و با تجربه ترند و هدفشان خوشبختی و سعادت آنهاست، اقدام به تصمیمات و اعمال می کنند که برخلاف رضایت فرزندانشان بوده و گاه حتی سعادت را از زندگی آنها دور می کنند و مشکلات فراوان بر سر راه ازدواجشان فراهم می آورند. از این رو اغلب فرزندانی که در چنین خانواده های رشد می کنند، برای رهایی از فشارهای روحی حاصل از تحمیل خواسته های نابجای اطرافیان و به نوی پیاده کردن اهداف خود در زندگی، نخواسته تن به دوستی ها و عشق های کاذب و ازدواج های این چنینی می دهند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
اهل ادب آگاهند که ترجمه شعر از یک زبان به زبان دیگر و یا در خود زبان اصل با شرح گسترده به نثر و یا باز هم به نظم کاریست ایجاب دقت تام و صداقت کامل را دارد. شماری از آگاهان به این نظرند که همه افراد در دنیا تعریف واحدی از شعر دارند، اما زبانها و فرهنگها باعث شدند که سبکهای شعری در هر کشوری با کشور دیگر فرق داشته باشد. از این رو ترجمه شعر نیاز به این دارد که مترجم آگاهی بسیار بالایی از دستورات و قواعد ادبی دو کشور یا دو زبان و مبدأ و مقصد را داشته باشد. بدید شماری از آنها دانش ترجمه عبارت است از نظریه های ترجمه به علاوه تجربه در ترجمه، در حالی که در دنیا ترجمه تحت لفظی از بدترین ترجمه ها به خصوص در حوزه شعر دانسته می شود. این که ترجمه باید تحت لفظی باشد و بیگانگیش حفظ شود حرف درستی نیست. هیچ زبانی را نمی توان عین به عین در زبان دیگر نشان داد. آنچه در شعر باید منتقل شود فضای موسیقی و پیچیدگی های شعری است. با این توصیف ها ترجمه شعر کار بسیار سختی است. حسین فخری داستان نویس معاصر که بخش شعر آنقدرها به گونه گسترده شامل کار ایشان نمی شود، اما صاحب نظر ادبیاتن، در صحبتی به مجله آزادی چنین ابراز نظر نمودند.
مورد نظرات گوناگون وجود داره که شعر اصلا قابل ترجمه شدن نیست. بعضی آدمای بسیار سختگیر و محافظه‌کار چنین نظراتی داره، ولی به هر صورت شعر ترجمه شعر رواج داره. در کشور ما هم رواج داره. نمونه بسیار بزرگشون استاد واصف باختری است که آثار بسیاری از شاعران مهم جهان ترجمه کردن و استادانه ترجمه کردن. به این لحاظ ترجمه در کشور ما به خصوص ترجمه شعر بسیار نادر است. بگذاریم که بعضی از مترجمین آگاه ما و با امکانات ما دست آسین بر بزنه و به می کار مشکل ادبی هم آغاز بکنند.
استاد عبداللهی شاعر و نویسنده ایرانی در ترجمه شعر اضافات دیگری نیز دارند. زمان ترجمه را بیشتر دخیل ترجمه شعر میپندارند و مینویسند. زمان نیز در ترجمه بسیار مهم است. گاهی متنی در زمان ترجمه میشود که تاثیرگذاری حد اکثری دارد و گاهی دیرگاه میرسد و دیده نمیشود. معمولا میگوییم وقتی شعری را ترجمه میکنید شعر ترجمه شده باید قلب داشته باشد و بتپد و یا به اصطلاح ترجمه باید زنده باشد. خیلی ها شعر را بدون ترجمه به شاعر و زبان شعر ترجمه میکنند که این نشان میدهد هنوز در این حوزه به دانایی نرسیدند. احمد پوری یکی دیگر از آگاهان ادب فارسی چالش در ترجمه شعر را انکار نمی کند و تا حدودی با استاد فخری هم نوا است و باری از ایشان خواندم. اینکه چگونه یک مترجم می تواند شعری ترجمه شده به زبان دیگر را از نو به زبان مادری خود ترجمه کند کمی سخت است. ترجمه شعر به خودی خود بسیار دشوار است و این به نظرم دشواری مضاعف است. آقای احمد پوری این مثال را می آورد و به موسیقی کلامی تأکید دارد و از جناب شاملو این نقل به نقل را دارد. البته یکی از بزرگان اهل تمیز نقل می کرد که شاملو موقع ترجمه شعرهای لورکا مجموعه صوتی شعرهای لورکا به اسپانیوی را روی صفحه گراموفون در اختیارش بوده که با گوش دادن به این مجموعه به موسیقی کلامی و مهندسی موسیقایی ترجمه آن شعرها به فارسی رسیده است. در ترجمه شعر باید به چه نکاتی توجه کنیم؟ ترجمه آثار ادبی یکی از حساس‌ترین و حتی سخت‌ترین انواع ترجمه می باشد. اگر اهل خواندن شعرهای شاعران غرب باشید، حتما با برخی از کتابهای ترجمه شده شعر مواجه شده اید که دلنشین نیستند. دلیل این امر آن است که مترجم دارای توانایی کافی برای ترجمه شعر نبوده است. و همین خاطر است که از برخی از افراد می شنویم که این چه مدل شعر گفتن است؟ چرا اشعار شاعران خارجی اینقدر بی سر و پاست؟ در صورتی که این شاعران اشعار خود را به زیبایی سرودن و ظرافت اشعار توسط همزبانان آنها به راحتی قابل تشخیص است. در واقع شعر مجموعه محتوا و فرم است که متاسفانه در اکثر ترجمه ها فقط معنای محتوایی منتقل می شود. گاهی در ترجمه ها بدنه شعر دچار تحول می گردد و مترجم بایستی حتما به این نکته توجه کند که شعر نباید لطمه ببیند. این مسائل و چند نکته قابل تأمل در ترجمه شعر را با شاعر معاصر امان پویامک در میان گذاشتم و پویامک در استودیو حاضر است.
محترم پویامک، میخواستم بپرسم که امی ترجمه شعر به نظر شما چگونه هست؟ وضع ترجمه شعر، شماری از شاعرایی که به زبانهای خارجی بلد بودن مثل استاد واصف باختری و پویا فاریابی و از ژاپنی ترجمه کرد، رازق روین از بلغاریایی ترجمه کرد و یک چند شاعرای دیگر هم ما داریم که به ترجمه دست زدن. او ترجمه ها تا حدودی گسترده هم هست و در اختیار خواننده هم قرار داره، اما مبتدی یا بعضی محصلین و علاقمندان شعر به این باور هستن که حلاوتی که در خود شعر وجود داره در ترجمه موجود نیست، این محسوس نمیشه. چون این هست؟
در کلیت اگر به این مسئله نگاه کنیم، خود زبان مادری یا زبانی که شاعر به حس به روح و زبان دسترسی داره، هر زبان یک روح مشخص خودش داره. مثلا خیلی از شعرها در این کتابم من میبینم که شعرهای وجود دارن که از زبان انگلیسی،
بله،
یعنی از دو زبان به زبان فارسی برگردان شدن،
بله،
که به نظر من این ضربه میزنه پل ارتباطی بین برگردانگر و شاعر اصلی را یک ذره متزلزل میسازن. به نظر من خیلی خوب است که از زبان دست اول ترجمه شود شعرها، بهتر میتونیم که ما ارتباط برقرار کنیم با حس شاعرانگی که در شعر زبان اصلی وجود داره. یک مورد دیگه هم وجود داره که در زمان برگردان یک سری از مشخصه ها و نشانه گذاری های در شعر وجود داره که بیشتر ربط میگیره به نشانه شناسی حسی شاعر که او اکثرا قابل برگردان نیست به یک زبان دیگه. همیشه وقتی که شعرها برگردان میشن به یک زبان دوم یا سوم، این حس از بین میره یا ضربه میبینه. اما کشف و خیلی از عناصر دیگه شعر است که به زبان که برگردان میشه مخاطب میتونه مفهوم شعر دریافت کنه.
یک مسئله دیگه هم هست، سوال در ذهن اکثری هست که زبان مادری و زبان کسبی، بعضی ها به زبان کسبی خود هم شعر میگن اما به زبان مادری خود هم شعر میگن. مثلا تمایز ازی اردی به دو زبان مادری و کسبی که حد به هر دو شعر میگه، به نظر شما کدام یکی از اینها زیادتر معقولیت داره؟ همونطوری که شما پیشتر هم اشاره کردین که مثلا تسلط در زبان، حتما در زبان مادری تسلط داره، اما شماری هستن که زبان کسبی خودم تسلط بسیار زیاد دارن.
زبان در کلیت یک مفهوم خیلی بزرگ است، یک مفهوم خیلی گسترده که رب میگره به پرسش شما. به نظر من به عنوان یکی از کسایی که زیاد من کار ترجمه رو دوست دارم و همیشه میخونم،
بله،
و گاهی حس میکنم که مثلا شاعری که خیلی از شاعرها و مترجمین هستن که از دو زبان ترجمه میکنن به زبانهایی که دسترسی دارن، اما دیده میشه که زبانی که زبان مادری مثلا مترجم است بیشتر به او تسلط داره و بیشتر میتونه همو حس شاعرانگی یا به ویژه در بخش رمان و همو حس خود زبان منتقل بسازه به مخاطبه. دست دوم
محترم پویامک، از اینکه حاضر شدین پاسخ ارائه کنین از شما خیلی تشکر.
سلامت باشین، تشکر از شما.
در فرجام با توجه به دیدگاه ها و ابراز نظرهای صوتی و نوشتاری چند آگاهی ادب و فرهنگ، چند تأکید و ضرورت در ترجمه شعر را یادآوری می کنم تا راهواری باشد به مبتدیان ترجمه شعر که در این روزها جوانان زبان فهم ما به آن علاقه مندند. در ترجمه شعر نیاز به مترجمی است که علاوه بر دانش بالایی ترجمه، ذوق و قریحه شاعری نیز داشته باشد. این فرد بایستی با ادبیات و نوشته های هر دو زبان مبدا و مقصد آشنایی داشته باشد. مترجمی در ترجمه شعر موفق است و یک اثر با ارزش را ارائه می دهد که اولا مفهوم و پیام شعر اصلی را به خوبی درک کند و سبک و ساختار نویسنده را بشناسد. در ترجمه شعر معمولا قالب شعر تغییر نمی کند و در معنای شعر تغییرات ایجاد می شود. مترجم برای ترجمه شعر باید خود را جای شاعر بگذارد تا شعر خود را به خوبی درک کند. مترجم بایستی با سبک شاعر آشنایی کامل داشته باشد تا بتواند حس شعر را بهتر درک کند. ترجمه باید طوری باشد که خواننده را تحت تأثیر قرار دهد و خواننده معنای شعر را بپذیرد. به آرایه ها، وزن ها و سایر قواعد ادبی دقت شود و در انتها در ترجمه شعر ترجمه و متن اصلی از نظر کلمات و زیبایی شناختی بایستی همسنگ باشد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های محترم رادیو آزادی، این شماره مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار همه.